رو فردا گوش میکنید.
خب ساعت 7:30 بعد از ظهر هست. درود میفرستم به شما که همین الان به ما پیوستید، به این مجله، مجله شامگاه رادیو فردا، در امروز دوشنبه 18 مهر ماه، 10 ماه اکتبر. قبل از اینکه با هم ادامه بدیم مجله رو، میریم به سراغ خبرها با همکارم وحید پور استاد که بازگشته به استودیوی خبر.
سلام شنوندگان رادیو فردا. شورای عالی نظامی مصر با تشکیل جلسه اضطراری دستور داده است تا هیئتی درباره درگیری‌های خونین یکشنبه شب در قاهره که 26 نفر عمدتاً از مسیحیان در آن کشته شدند تحقیق کند. روز دوشنبه هزاران نفر در مقابل بیمارستان قبطی‌ها در قاهره تظاهرات کردند. مراسم دعا و تشییع جنازه کشته شدگان مستقیماً از تلویزیون مصر پخش شد. بر پایه گزارش‌ها درگیری زمانی آغاز شد که به دعوت فعالان مسیحی و غیر مسیحی تظاهراتی مسالمت آمیز در مرکز قاهره در اعتراض به آتش زدن کلیسایی در شهر اسوان برپا شده بود که گروه‌های با سنگ و چماق به معترضان حمله کردند. به دنبال آن در پی مداخله ارتش 26 نفر کشته و شمار زیادی زخمی و بازداشت شدند. رهبران کلیسای قبطی‌ها در مصر خشونت‌ها را کار عوامل نفوذی دانستند. این درگیری‌ها در حال رخ می‌دهد که قرار است انتخابات پارلمانی مصر حدود 2 ماه دیگر برگزار شود. وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز در نشست خود در لوکزامبورگ تحریم‌های ایران و بلاروس را به خاطر نقض حقوق بشر تشدید کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها تحریم اروپا نام 29 مقام ایرانی را به فهرست مسئولان جمهوری اسلامی که به علت نقض حقوق بشر دارایی‌های آنها ضبط و صدور ویزا برای آنها خودداری می‌شود افزود. تدابیر مشابهی برای 16 مقام بلاروس در نظر گرفته شده است. مصطفی محمد نجار وزیر کشور جمهوری اسلامی اعلام کرده که ثبت نام نامزدهای انتخابات 9th دوره مجلس شورای اسلامی از 3rd دی ماه برای 1 هفته انجام می شود. او افزوده که صلاحیت داوطلبان از 10th تا 19th دی ماه بررسی می شود و تبلیغات انتخاباتی هم از 4th اسفند ماه آغاز و تا پایان روز 10th اسفند ماه ادامه خواهد داشت. فهیمه؟
سپاسگزارم همکارم وحید پور استاد. و آخرین خبرهای ایران و جهان که شنیدید، حالا با هم ادامه میدیم این مجله، مجله شامگاهی رادیو فردا رو. میرسیم به نوبت پخش برنامه نمای دور نمای نزدیک، کاری از همکارم مهرداد قاسمفر که پرداخته به موضوع احتمال تایید حکم اعدام یک نوکیش مسیحی در ایران، کشیش یوسف ندرخانی که این روزها اسم او رو در اخبار زیاد شنیدید. مخالفت‌های جهانی از سوی اتحادیه اروپا، بریتانیا، آمریکا و مجامع حقوق بشر و گروه‌های از نواندیشان دینی در ایران با این مجازات اون رو به یک موضوع قابل بحث تبدیل کرده. بشنویم نمای دور و نمای نزدیک این هفته رو، کاری از مهرداد قاسمفر.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، من مهرداد قاسمفر با شما شنوندگان این برنامه در ایران و نقاط دیگر جهان همراه خواهم بود. این روزها حکمی که برای یوسف ندرخانی از نوکیشان گرویده به یکی از شاخه‌های مسیحیت در ایران صادر شده، بحث‌ها و مجادلاتی برانگیخت که به عرصه‌های جهانی هم کشیده شد. دادگاهی در رشت یوسف ندرخانی، کشیش 35 ساله را به جرم تغییر دین در سن 19 سالگیش و انکار اسلام و فراخواندن عده‌ای به آیین خود بر مبنای تحریر الوسیله آیت الله خمینی مجرم شناخت و محکوم به اعدام از طریق حلق‌آویز شدن کرد. این حکم بعدتر در دادگاه تجدید نظر به دلیل همراه نداشتن مستنداتی که ثابت کند او پیش از گرویدن به مسیح در سن بلوغ مسلمان بوده و مسلمانی خود را هم پذیرفته، ناقص تشخیص داد و خواستار مستندات بیشتری شد. این پرونده به دیوان عالی کشور رفت و اخیراً شایع شد که دیوان عالی هم حکم مرگ را تایید کرده است. اعتراض‌های جهانی که بالا گرفت، رئیس دیوان عالی کشور در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت چون این حکمی هنوز صادر نشده. همین خبرگزاری اما در 8 مهر ماه از قول معاون سیاسی امنیتی استان گیلان نوشت که این کشیش یکی از فرق مسیحی نه به علت تغییر دین بلکه به جرم‌های امنیتی، صهیونیست بودن و دایر کردن خانه فساد به اعدام محکوم شده است. وکیل این متهم محمد علی دادخواه هم میگوید تا این لحظه هیچ جرمی مگر ارتداد در پرونده‌های موکلش نه قید شده و نه در جایی مطرح.
در پرونده دیوان عالی کشور که در قم مطرح بود هیچ اتهامی به جز ارتداد مطرح نبود. بعد از اون که رأی شکست و ذکر شده بود که در صورت توبه اعدام نشه، باز هم هیچ حکمی و اتهامی به جز ارتداد مطرح نبود. و مگه قاچاق و یا متجاوز رو بهش میگن توبه بکن؟ این هم افاده اینه میکنه که هیچ اتهامی به جز ارتداد مطرح نبوده. اما در طول 4 روزی که ما دفاع کردیم در دادگاه رشت، اونجا هم هیچ اتهامی به جز ارتداد مطرح نبود. اگر این مواردی که برخی از شخصیت‌های غیر قضایی اعلام کردن و نگرش غیر قضایی بر اون شده است، در دادگاه‌های غیر از دادگاه‌هایی که ما در اون دفاع می‌کردیم وجود داره، از اون اطلاعی ندارم. اما آنچه که در دادگاه‌های رش و دیوان عالی کشور مطرح بود فقط بحث ارتداد.
مسئله ارتداد از رهگذر همین پرونده بار دیگر در میان بخشایی از افکار عمومی مطرح شده است. این که اساساً ارتداد به چه معناست و مرتد به چه کسی میگویند. علی محقق نسب از روحانیون شیعه و پژوهشگر و نویسنده در مباحث دینی.
البته در این زمینه دیدگاه‌های مختلفی وجود داره. منتها مشهور و معروف آن است که اگر کسی دست از دین برداره، این شخص دو نوع میباشه: یا مرتد فطری است یا مرتد ملی. مرتد ملی کسی است که قبلا کافر بوده، یعنی غیر مسلمان بوده، مسلمان شده و بعدا از اسلام دست برداشته. چنین کسی را میگن مرتد ملی که توبهش را میگن قبول میشه. نوع دیگر از ارتداد یا مرتد کسی است که ذاتاً مسلمان است، مسلمان زاده است، بعد از دین بر میگردد، یعنی اسلام را رها میکند. چنین فردی را میگویند مرتد فطری و مشهور فقها عقیده دارند که مرتد فطری توبهش قبول نمیشود، باید کشته شود. البته در مورد زنان باز استثناء قائل شده. زن را میگن که توبهش ممکن است قبول بشه و یا کشته نمیشود، زندانی میشود. منتها این نظر مشهور است و نظر صحیح نیست.
این پژوهشگر حوزه دین درباره اینکه نظر صحیح در باب ارتداد چیست چنین میگوید:
نظر صحیح این است که در قرآن چون برای ارتداد مجازات مقرر نشده و پیامبر اسلام هم مرتد رو مجازات نکرده، بنابراین اصلا ارتداد جرم نیست، ارتداد حرام است. اما اگر کسی به هر دلیلی دست دین برداشت، این یک امر شخصی و قلبی و وجدانی است که مسئولیتش در عهده شخص است، پیشگاه خداوند. به هیچ قاضی یا حاکم یا رهبر مربوط نیست که شخصی دین شده ها کرده یا راه نکرده. این یک امر قلبی و معنوی و شخصی است، ربطی به شخص دیگر یا نظام یا دولت یا قانون یا همسایه یا خیشان ندارد.
دادخواه وکیل یوسف ندرخانی هم میگوید که بسیاری از فقها حکم مرگ برای کسی که مرتد شناخته میشود را رد میکنند.
بسیاری از فقها اینو قبول ندارند، به ویژه یکی از فقهای ژرف بین فقه امامیه آیت الله قروی اصلا نظر دیگری دارند، آیت الله منتظری هم نظر دیگری دارند، برخی هم اون نظر رو دارند. در صورت ما به فقهای معاصر و زنده استناد کردیم. ما پرونده رو نزد فقها بردیم، ما در خصوص نظر خاص از اونها استفتا کردیم، ما نسبت به شخص آقای ندرخانی از آقای اردبیلی سوال کردیم، نسبت به شخص ایشون از آقای سانعی سوال کردیم، نسبت به همین پرونده از آقای منتظری سوال کردیم و یک اصل داریم در فقه که همواره نظر و اماره قضایی بر اماره فقهی بر اماره قانونی مرجحه، اینها نظر قضاییه. ضمن اینکه حتی اگر این موارد هم باشه و دادگاه نظر دیگری داشته باشه، با عنایت به برخی از فقهای متوفا ایجاد شبهه میشه و ما یک اصل اصولی در مبانی استنباط شیعه داریم که میگه الحدود تدرع به شبهات. پس نهایتا هنگامی که شبهه ایجاد بشه دیگه نمیشه حد رو جاری کرد.
بر اساس شواهد قابل دسترسی تا کنون به جز یک مورد کسی در ایران به جرم ارتداد ناشی از گرویدن به مسیحیت اعدام نشده، اگرچه فشارهای فراوان دیگری بر آنها روا داشته می شود. سامان کامور، مدیریت سایت خبری مسیحیان فارسی زبان:
ما مشخصا در واقع موردی که به طور رسما از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی یک مورد برای یکی از مسیحیان کشیده به نام آقای حسین سودمند بوده که در مشهد این رأی صادر شده و ایشون در 12 آذر 1369 3 دسامبر 1990 به طور رسما از سوی دستگاه اسلامی به اعدام محکوم شده. ما از اون به بعد به دلیل فشاری که در واقع رسانه‌های بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی به موضع ایران داشتن روی این قضایا، ما از اون به بعد اعدامی نداشتیم. اما ماشین ترور جمهوری اسلامی پس از اون جریان شروع کرده به حفظ بسیاری از کشیشان که بعد از اون رویداد بسیاری از کشیشان یا در واقع رویده شدن و بعد کشته شدن.
حسین جدیدی، وکیل دیگری که وکالت پرونده‌های نوکیشان مسیحی مختلفی را در ایران بر عهده داشته، در این باره چنین میگوید:
ما در قانون کیفری که فعلا جاری هست در مملکت ما عنوان ارتداد رو نداریم. این مسئله فقهی هست و حتی مخالف در تضاد تباین با قوانین شناخته شده بین المللی که ایران حتی به اونها پیوسته و در حکم قوانین داخلی هستش. بنابراین به نظر من این حکمی که صادر شده نمیتونه حکم قانونی باشه، اگرچه خب از ابتدا هم خودشون تاکید کردن، یعنی در حکم منتشر شده بودی بخشیش در رسانه ها، که این بر اساس فتاوی هست، فتاوی معتبر این حکم رو صادر میکنن.
روایات دینی متعددی در دست هست، از قول امامان شیعه که مرتد را مهدور و دم می دانند. وسائل و شیعه می نویسد محمد ابن مسلم از قول امام باقر نقل کرده که کسی که نبوت پیامبر مرسلی را انکار کند خونش مباح است. عمار باستی هم گفته است که از امام صادق همین را شنیده. علی محقق نسب، پژوهشگر دینی و از شاگردان علمای قم، درباره این روایات چنین میگوید:
البته تناقض در روایات اسلامی بسیار زیاد است، چرا که روایات نمیتوانیم دربارش اطمینان داشته باشیم که این روایات صحیح هست. مثلا روایات امام صادق علیه السلام 181 سال بعد از ایشان نوشته شده، تدوین شده. تا اون زمان در افکار مردم و در لسان مردم و در گفته های کوچه و بازار بوده و بعد هم آقای کلینی برای اولین بار این احادیث را از کابل و بلخ و تاشکن و مثلا مناطق آسیای میانه تهیه کرده. 180 سال بعد از امام صادق یک روایت در تاشکن نمیتونه روایت صحیح باشه. بنابراین چون صحت این روایات قطعا مورد تردید است و بسیار مشکل دارد، بنابراین تنها سند ما مخصوصا در زمینه قتل قرآن است که قرآن اجازه نمیده کسی رو به خاطر دینش بکشید، چون ده ها آیه است بر آزادی عقیده: لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی و ما علی الرسول الا البلاغ و ده ها آیات دیگری که وجود داره، در قرآن اجازه برای چنین کاری داده نشده.
و این پژوهشگر حوزه دین درباره احکام قضاتی که چنین حکمی میدهند این گونه ابراز نظر میکند:
نظر قاضی هیچ گونه حجیتی ندارد. دلیل این که همه اینها مخالف صریح قرآن است. قرآن میگه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، هر کس دیگری را بکشد که اون شخص یا کسی را نکشته باشد و یا افساد فی الارض یعنی محاربه نکرده باشد و با اسلحه مردم را نترسانده باشد، در غیر این دو مورد بر هیچ کسی کشتن انسانها جایز نیست. این آیه قرآن و صریح و واضح تکلیف همه را روشن کرده: من قتل نفسا به غیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. قرآن میگه آقا غیر از این دو مورد در هیچ موردی کس حق کشتن فرد را نداره.
با این حال بیانیه‌های متعدد بین المللی و حتی بیانیه تعدادی از نواندیشان مسلمان که این حکم را بدنام کردن اسلام خواندند نشان از نگرانی‌های بسیار دارد. اگرچه وکیل یوسف ندرخانی میگوید امیدواری فراوانی به فرجام عادلانه این پرونده دارد.
من بسیار خوشبینم با عنایت به اینکه دلایلی که ما ارائه دادیم قابل رد نیست. با توجه به استدلال هایی که اعلام کردیم از منظر حقوق بین الملل، از نظر حقوق بشر، از نگرش عادلانه و منصفانه به واقعه پیش رو، از منظر نظر فقهایی که به دادگاه اونها رو اعلام کردیم و همانند اینه که 5 مجتهد جامعه و شرایط در روی هر یک از این کرسی های دادگاه نشستن و جملگی نظر دارن که این فرد رو نمیتوان به قتل رساند، دادگاه بر همین مبادی اعلام نظر کنه.
با من مهرداد قاسمفر در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
7:46 دقیقه بعد از ظهر هست در تهران. همچنان همراه هستید با ما با مجله شامگاهی رادیو فردا. میریم به سراغ گفتگوی ویژه این هفته. رضا علیجانی روزنامه‌نگار ساکن پاریس میگوید مهمترین مشکل اپوزیسیون خارج از کشور شبیه مشکلی است که در داخل زندان‌ها هم وجود دارد، زیرا افرادی که در زندان به سر می‌برند فقط با خودشان در ارتباط هستند. این عضو شورای فعالان ملی مذهبی همچنین میگوید نقطه ضعف و آسیب اپوزیسیون خارج از کشور ذهنی شدن و تنزه طلبی است و مقداری هم بی‌انگیزگی یا ناکارآمدی در رابطه با روحیه مشترک. همکارم وحید پوراستاد گفتگوی ویژه‌ای کرده با رضا علیجانی، به سراغ او رفته و درباره آسیب شناسی اپوزیسیون خارج از کشور با او گفتگو کرده. این گفتگو رو با هم میشنویم. پیش از اینکه این گفتگوی ویژه رو با هم بشنویم من از شما خداحافظی میکنم. این گفتگو پایان مجله شامگاهی ما خواهد بود.
رضا علیجانی روزنامه‌نگار و عضو شورای فعالان ملی مذهبی و سردبیر نشریه توقیف شده ایران فردا است. آقای علیجانی که هم‌اکنون 49 ساله است، پس از انقلاب سالهای بسیاری از عمر خود را در زندان گذرانده است. او در سال 65 به مدت 4 سال زندانی شد. بار دیگر در سال 1379 به همراه بسیاری از نیروهای ملی مذهبی بازداشت شد و نزدیک به 6 ماه و نیم در زندان انفرادی بود. رضا علیجانی بار دیگر در سال 82 نیز بازداشت و به مدت 2 سال زندان بود. رضا علیجانی دارای تعریفاتی از جمله شریعت شناسی، نوگرایی دینی و مجموعه کتابهایی درباره زن در متون مقدس است. او پس از ترک ایران در حال حاضر در پاریس اقامت دارد. رضا علیجانی جدیداً در یک سخنرانی در جمع دانشجویان ایرانی در هلند مهاجرت روزنامه‌نگاران در 2 سال اخیر را دارای محاسن و معایب گوناگون دانسته. او حسن این مهاجرت ها را در این می‌داند که روزنامه‌نگاران می‌توانند فضای رسانه‌ای خارج از ایران را نسبت به اپوزیسیونی که قبلا مهاجرت کرده بود بروزتر کنند، زیرا تحلیل‌های جدید و درست‌تری با خود به بیرون از ایران آوردند و همچنین پرسش‌های تازه‌تری به میان آوردند. ولی در این حال معتقد است ضعف آن این است که عمدتاً تحلیل‌ها مبتنی بر تفسیر خبر هستند و در شرایط کنونی ژورنالیست تا حدی جای تحلیل‌های استراتژیک را گرفته است. رضا علیجانی همچنین بر این اعتقاد است که با خواندن مقالات و نظرات در سایت‌ها و رسانه‌های مختلف به ویژه در فضای خارج از کشور مشاهده می‌شود که تصور بر این است که نظام سیاسی در ایران در حال فروپاشی است، مانند تئوری که لنین داشت که امپریالیسم کنار گور خود ایستاده و فقط کافی است او را حل بدهیم. یعنی حکومت تنها نیاز به یک تلنگر و جامعه نیز به یک جرقه احتیاج دارد.
آقای علیجانی از این تصور به عنوان تصوری نزدیک بینانه یاد می کند و معتقد است آنهایی که چنین تفکری دارند با هر اتفاقی در ایران به دنبال پرده آخر هستند. به همین بهانه در گفتگوی ویژه این هفته به سراغ رضا علیجانی رفته ایم و گفتگویی درباره آسیب شناسی نیروهای خارج از کشور با او داشته ایم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای علیجانی، اگر بخواید آسیب شناسی کوتاهی از نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور داشته باشید، این نیروها دارای چه محاسن و معایبی هستند و آیا مهاجرت روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی در این دو سال اخیر کمی به فهم جدید اپوزیسیون از اوضاع و واقعیت ایران کمکی کرده یا نه؟
بله، اپوزیسیون خارج از کشور البته یک دست نیستن و زمان خروجشون از کشور هم با هم یکسان نیست، اما در مجموع اگه بخوام از دور و از بالا به این پدیده در واقع و این نهاد حتی میشه گفت نگاه بکنیم، این اپوزیسیون نقش مهمترین ویژگیش این بوده که وجدان اپوزیسیون ایران بوده، مشعل آفرین، مشعل افروز آرمان‌ها بوده. هر موقع صدا در داخل ضعیف می‌شده یا نزدیک‌بین می‌شده، این اپوزیسیون این صدا رو بلندتر می‌کرده و نگاه رو دور دستر میکرد. اما شاید مهمترین مشکل این اپوزیسیون خارج از کشور شبیه مشکلی است که در داخل زندان‌ها هم وجود داره. یعنی فردی که در زندان به سر میبره، من تجربه اون رو داشتم و تجربه دومی رو تازه دارم کسب میکنم، همش با خودشون در ارتباط هستن. یعنی یه زندانی فرضاً با بقیه زندانی‌ها که اتهام‌های مشخصی دارن و همه از اعضای گروه‌های مختلف هستن سر و کار دارن و به نوعی میشه گفت نقطه ضعف و آسیبی که در واقع اپوزیسیون خارج از کشور داره یه مقدار ذهنی شدن هست، تنزه طلبی هست و یه مقدار شاید بی انگیزگی یا ناکارآمدی در رابطه با روحیه مشترک و مخرجگیری از تمایلات و گرایشات هست. اما در این دو سال اخیر که روزنامه‌نگارهای زیادی خارج شدن، خب اینها تونستن فضای خارج رو عینی‌تر بکنن، مسائل رو دقیق‌تر مطرح بکنن و اخبار رو به روزتر بکنن. اینها خیلی خوب بود و به روز کرد و خون تازه دوون در رسانه‌های مختلف. اما یه بخشی که شاید به عنوان یک عیب یا به عنوان یه نقیصه در واقع بشه دید این هست که اینها لازمه، یعنی خبر تحلیل کردن لازمه ولی کافی نیست. نوع روزمرگی و روزانه دیدن و روزنامه دیدن که میخواد سریع به نتیجه برسه و کارش برای فردا بره رو دکه دیده میشه و این غلبه وجه خبر تحلیل هست به صورت خیلی پررنگ بر تحلیل های استراتژیک، تحلیل هایی که در واقع بتونه چشم انداز آینده رو ببینه و افق رو ببینه. مثل رانندگی میمونه که باید هم نور پایین زد هم نور بالا و شاید بشه گفت بیشتر این فضا فضای نور پایین هست و نور بالا درش کم دیده میشه یا با فاصله های زیاد زده میشه.
آقای علیجانی، خود این روزنامه نگاران و چهرهای جدیدی که در طی این یکی دو سال اخیر به خارج از کشور اومدن، اگر بخوان دچار اون مشکلات تحلیل فعالان سیاسی که سالها در خارج از کشور هستن نشن، چه کاری رو واقعا باید انجام بدن؟
به نظر میرسه که مهمترینش ارتباط با داخل، نه ارتباط فقط با فضای اپوزیسیون و خبرهای حقوق بشری، بلکه هر کسی خانواده داره، دوست آشنا داره، یه لینکایی داره که میتونه فعال بمونه روش، اخبار داخل رو، حتی اس ام اس هایی که رد و بدل میشه، جزئیات رو دنبال بکنه. یعنی یه نگاه جامعه شناختی، یه نگاه در واقع تجسمی به تعبیری که ببرم به کار میبره، یعنی یه نوع همزادپنداری و حضور در صحنه و از درون به مسئله نگاه کردن. به هر حال اینا ضروری است، باید جوگیر نشه و به عبارتی مرعوب و مغلوب فضا نشه. این البته استحکام هم نظری میخواد، هم مشی و استراتژیک میخواد و تکثر رو در داخل ببینه. یعنی چون صورت مسئله هم تو زندان هم در خارج کشور ساده میشه، یعنی فقط ما دیده میشویم به عنوان مثلا منتقدین و اپوزیسیون و حاکمیتی که در مقابل هست، فقط ما و اونها دیده میشن و در این میان شاید بیش از 60-70% جامعه که مردم هستند و بین ما و آنها قرار دارن دیده نمیشن. این مهمترین و کلیدی ترین مسئله است به نظر من.
آقای علیجانی، در طول این سالها ما میبینیم که نیروهای سیاسی خارج از کشور نه تنها نتونستن با نیروهای داخل کشور یک همگرایی داشته باشن، بلکه بین خودشون در خارج از کشور هم داره یه سری مشکلات و عدم همگرایی شدید هستن. فکر میکنید چرا این همگرایی شکل نمیگیره؟
این سوال شاید سوال سختی باشه، یعنی هم در داخل و هم در خارج هست و مال حالا نیست، فرایندی و روندی میشه دید در دنیای جدید ما، حداقل در ایران این یکی از نقیصهامون هست، باید خیلی تعمق بشه، تعمقهای جامعه شناختی، روان شناختی حتی به نظر من و معرفت شناختی. ولی اونچه که به نظرم میرسه بخشی از این مشکل برمیگرده به اینکه ما نهاد نداریم در جامعه، ما جامعه نهادمندی نیست، افراد بر اساس ژورنالیست، بر اساس عوامل دیگه ممکن رشد بکنن در سالهای اخیر البته عمدتاً، یا به هر حال در یه صحنه درخشیده باشن. در مجموع ما چون نهاد نداریم و افراد از طریق نهادها رشد نمی‌کنن، شاید معدود نهادهای ما نهادهای حزبی هستند یا بودند که الان در اون سطح گذشته فعال نیستن، اینجا نقش افراد رو و مسائل شخصی و خصلتی رو تقویت و تشدید میکنه. ما این رو در تاریخمون هم داریم، برخوردی که مثلا آقای حسین مکی با دکتر مصدق داره شاید همش رو نشه تحلیلی و تئوریک دید، و یه مقدار هم نگاه‌های متفاوت و چشم‌اندازی، یه بخشیش روانشناختی باید تحلیل کرد، یه بخشیش هم به هر حال باید سیاسی دید، جامعه شناختی دید، نگاه‌های متفاوتی که دارن. به هر حال یه خورده بخوام عمیق‌تر ببینیم، به نظر من یه روحیه ثنوی ایرانی در، به زبان یونگی اگه بخوام بگم، اگر فروید ضمیر و ناخودآگاه فردی رو به کار می‌بره، یونگ ناخودآگاه جمعی هم به کار می‌بره. ما همون گونه که در بک‌گراند دینی و فلسفی کهنمون اهورا و اهریمن داریم و نگاه ثنوی داریم، یه مقدار در روانشناسی ما یعنی روحیه ثنوی هم هست، یعنی سیاه‌سفید می‌کنیم، دوست و دشمن می‌بینیم، گاهی اوقات شدیداً امیدواریم، گاهی اوقات شدیداً ناامیدیم، یعنی یه مقدار یه نوسانی بین این دو قطب دیده میشه. و این در چند دهه اخیر به ویژه قبل از انقلاب تا مرحله فروپاشی شوروی با نگاه تضادی در واقع برخی مکتب‌های جامعه شناختی و سیاسی از جمله نگاه مارکسی هم تشدید شده، یعنی اون روحیه ثنوی با این نگاه جامعه شناختی سیاسی تضادی که به هر حال رویکردهای دیگه وارد جامعه ما کمتر شدن یا کم فقط در آکادمی‌ها بودن، نگاه‌های پارسونزی، وبری و دیگر نگاه‌ها، این در فضای در واقع روشنفکری ما، نه صرفاً در کتاب‌های درسی دانشگاهی ما، اینها گفتمان غالب بودن. اون نگاه وفاقی و همگرایی که تو جامعه شناسی هست تو بخشی از مکاتبش و گرایش‌ها کمتر بوده و این نگاه تضادی و اون نگاه ثنوی با هم تلفیق شده و به نظر من ماها بیشتر میتونیم مرزبندی بکنیم، دنبال مرزبندی‌ها باشیم تا دنبال مخارج مشترک گرفتن، و این رو باید به تدریج حل بکنیم. نگاهی که خب مهندس صابی در این سال‌های آخر خیلی تکیه می‌کرد، من در واقع می‌خوام بگم نوع این نگاه ایران فردایی، ایران فردا حالا برای من هم یک مجله است که نگاه خاصی رو متأثر از مهندس صابی بر اساس همبستگی ملی، البته همبستگی که در کنهش بر اساس رفع تبعیض صورت می‌گیره، تبلیغ می‌کرد، و هم یه واژه‌ای که نگاه به فردای ایران داره و اگر کسی دلسوز فردای ایران باشه حتما بایستی بین همگرایی به آبده، چون آینده ایران متعلق به هیچ فرد و جناح خاصی نیست و آینده ایران بدون همگرایی ملی به هیچ وجه ساخته نخواهد شد.
آقای علیجانی، شما در سخنرانی خودتون در جمع دانشجویان ایرانی در هلند گفتید که اگر کسی تکثر جامعه ایران رو نبینه هیچ چیز از جامعه ایران رو نمیدونه. چرا شناخت تکثر جامعه ایران و فهم اون هم برای نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور مهمه و هم برای این روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی که جدیداً به خارج از کشور اومدن؟
هر تحلیل و برخورد استراتژیک رو چند پایه سوار هست. یه پایش تحلیل شرایط هست. اگر کسی شرایط رو درست نبینه قطعاً خروجی ها و مواضع درستی نخواهد داشت. جامعه ایران از یه جامعه ناموزون با غلبه وجه سنتی، میشه گفت از اواخر دوره قاجاری، الان وارد جامعه ناموزون اما با غلبه وجه مدرن شده، اما به هر حال این جامعه از نظر دینی، از نظر سیاسی، از نظر مطالباتی که داره، از نظر جنسی و حتی از نظر قومی و صنفی و طبقاتی یه جامعه متکثر هست. یکسان سازی و ساده بینی این جامعه به نظر من مهمترین خطایی است که یک فرد روشنفکر، یک تحلیلگر سیاسی و به ویژه یک طراح استراتژی برای آینده ایران دچارش خواهد شد. اگه مثلا مثال بزنم در رابطه با مسائل قومی، جامعه ایران یک جامعه است که متکثر به لحاظ قومی، مذهبی، زبانی، و این باید دیده بشه حتما. دموکراسی پارلمانی برای ایران لازمه ولی کافی نیست. کسی این رو نبینه، تنوع جنسی رو نبینه، تنوع طبقاتی رو نبینه، واقعا این اصل طلایی رو در شناخت جامعه ایران به زمین گذاشته.
آقای علیجانی، چون بحث از آسیب شناسی نیروی خارج از کشوره، میخوام بدونم که نگاه این نیروها، چه قدیم و چه جدیدی ها، به جنبش سبز تا چند اندازه واقع بینانه بوده؟
تا طبق همون روحیه منش و مشک و حتی تفکر ثنوی که من خدمتون گفتم در سال قبل، شاید یه نوع اغراق در ابتدا صورت گرفت، جو یه مقدار رمانتیک شد. جنبش سبزی که از مردمی ترین جنبش های تاریخ معاصر ماست، اما جنبش طبقه متوسط نوگرا بود، در شهرهای بزرگ بود، در مناطق مرکزی و بالایی شهر بود، تونست از انتخاب به اعتراض خیابانی قدم بگذاره ولی وارد عرصه اعتصاب نشد. ما باید هم محدودیت‌هاش رو ببینیم هم مزیت‌هاش رو. من تصور می‌کنم که غلبه نگاه یه مدار هم رمانتیک و هم یه مدار پوپولیستی در ابتدا باعث شد که اغراقی صورت بگیره و بویژه این در فضای خارج از کشور که به هر حال تمایل به بازگشت به ایران و حل مسئله بیشتر هست بیشتر دیده می‌شد و بایستی بر پایه مزیت‌های این جنبش نقصان‌هاش هم دیده بشه که راهی به سوی آینده گشوده بشه.